أوفيت على الحسن العبقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلات مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
شنبه 8 خرداد ماه 1400
مصادف با
17 شوال 1442 بحث قواطع صفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث رسید به مسئله هفتم. مسئله هفتم رو که عنوانش رو قبلا خوندیم این است که آیا در تحقق اقامه نیت عدم الخروج من البلد لازمه یا نه؟ آیا این باید نیتش این باشه که از بلد یک، توابع بلد دو، حد ترخص سه، حد مسافت چهار؟ بگیم این باید نیتش این باشه که از اینها خارج نشه، اما اگر نیتش این باشه که از بلد یا توابع بلد یا حد ترخص خارج بشه، اینجا قصد اقامه محقق نمیشه. اینجا یک بحث رو اول باید مطرح بکنیم و اون بحث اینه که آیا در جایی که کسی قصد اقامه میکنه این میخواد یک روز ولو برای 2 دقیقه از حد مسافت خارج بشه، اینجا ادعای اجماع عدم الخلاف وجود داره که این مسلم مضر به قصد اقامه است. اگر کسی در این بین 10 روز ولو 1 ثانیه از حد مسافت خارج بشه و برگرده، 1 ثانیه، این مسلم مضر به قصد اقامه است، در این تردیدی وجود نداره. خب این مسئله از نظر فتوا مسلمه، ولو اینکه مرحوم آقای خویی میفرمان بعضی احتمال دادن که این ضرر و ضربه‌ای به قصد اقامه نمیزنه، اما تقریبا عدم الخلاف و اجماع اینه به اقامهش. بله. خب حالا غیر از این مسئله اجماع که وجود داره در اینجا، بعضی ها میگن یک روایتی وجود داره، از این روایت استفاده می شود که خروج از قصد از حد مسافت مانعی نداره و این ضربه‌ای به قصد اقامه نمی زنه. این روایت رو در جلد 8 وسائل صفحه 528 ابواب صلات المسافر باب 25 حدیث 15 و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عبدالجبار ان علی ابن مهزیار ان محمد ابن ابراهیم الحسینی، حسین با صاد، در بعضی از نسخه ها خزینی هم آمده و ولی اکثر همون حسینی، حسینی با صاد آوردن. میگوید استعمرت ابا جعفر علیه السلام، این محمد ابن ابراهیم حسینی از اصحاب امام جواد علیه السلامه بر حسب اونجا که در رجال شیخ طوسی آمده. استعمرت ابا جعفر علیه السلام فی الاتمام و تقصیر، قال اذا دخلت الحرمین فن و عشرت ایام و اتم الصلاه، وقتی داخل حرمین شدی نیت 10 روز بکن و نماز رو تمام بخوان. این استعمرتو یعنی مشورت کردم که بالاخره من میخوام برم مکه و مدینه، مثلا بهتره نماز رو تمام بخونم، نماز رو شکسته بخونم. حضرت فرمود نیت 10 روز رو بکن، نماز رو تمام بخون. فقلت له انی اقدم مکه قبل ترویه، قبل ترویه، من میوارد مکه میشم قبل از روز ترویه، به یومن او یومین او ثلاثه، من 3 روز قبل از ترویه وارد مکه میشم، حالا چه کار بکنم؟ حضرت فرمود انو مقام عشرت ایام و اتم الصلات، نیت کن اقامه عشرت ایام را و نماز را تمام بخوان. خب اینجا این بحث واقع شده. خب این آقا 3 روز قبل از ترویه، که ترویه 1 روز قبل از عرفاته، این وارد مکه میشه، بعد از 3 روز یوم ترویه از مکه میره بیرون، میخوان برن برای عرفات، میره عرفات و شبم مشعر و فردا هم منا. و خب فاصله بین مکه و عرفات در اون زمان حد مسافت بوده. سوال اینه با وجود اینکه این علم داره از محل اقامه میخواد خارج بشه و از حد مسافت هم خارج بشه، عرفات حد مسافت نسبت مکه، معذالک چطور امام میفرماین که تو نیت بکن اقامه عشرت ایام را؟ خب اینجا برخی مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماید این روایت سندی ضعیفه، محمد ابن ابراهیم حسینی توثیق نداره. تو رجال شیخ آمده من اصحاب الجواد علیه السلام، از اصحاب امام جواد علیه السلامه. اما صاحب جواهرم که این روایت رو میخواد نقل کنه میگه خبر محمد ابن ابراهیم حسینی، یعنی اشعار داره به اینکه این روایت سندش معتبر نیست. اما کشی در یه روایتی رو در رجال خودش نقل میکنه که برادر این محمد ابن ابراهیم حسینی، اسحاق ابن ابراهیم حسینی، آمد به امام جواد علیه السلام عرض کرد که آقا برادر من مرد. همین محمد ابن ابراهیم خبر فوتش رو به حضرت داد. حضرت فرمودن که رحم الله اخاک، خدا رحمت کنه برادرت رو. خب حالا رحم الله ترحم رو خوندی، دلالت بر توثیق نداره. اما بعد فرمود فانه کان من خصیصش، من خصیص شیعتی، این محمد ابن ابراهیم برادر تو از خاص الخاص شیعیان من بوده. خصیص یعنی خاص الخاص، مبالغه در خاصه. و وقت چطور میشه کسی خاص الخاص باشه بعد این وسوق نداشته باشه، مورد وسوق نباشه؟ مگر اینکه این روایتی که کشی نقل میکنه، خب در سند این روایت همین اسحاق ابن ابراهیم حسینیه، بگیم خود این اسحاق وسوق نداره، توثیق نداره، ولا ظاهرا بقیه سند مشکلی نداشته باشه. علی کل حال یک چنین مطلبی هست راجع به این محمد ابن ابراهیم حسینی. یه وقتی هم میگفتن مثلا این صدام حسین علیه اللعنت و العذاب، اونم حسینه با ساده نه با سین، که به غلط با سین مینوشتن. خب حالا این از جهت سند، اما مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نیامده در سند روایت خدش بکنه. ایشون گفته این از اختصاصات مکه است فقط، ما چون این روایت بر خلاف قاعده است، در خلاف قاعده هم باید اقتصار بر قدر متیقن بکنیم، فقط اختصاص مورد خودش داره که مکه باشه. این اختصاص به مورد خودش داره که مکه باشه. این هم یک وجهی برای این روایت. یه وجه دیگری برای روایت هست و اون این است که بگیم از اول قصد کرد اقامه در مکه و حوالی مکه، او وقت اون حوالی با عرفات حد مسافت نبوده. یه وقت میگیم در خود مکه قصد اقامه میکنه، اما اگر میگیم گفتیم آقا در حوالی مکه قصد اقامه، که اون حوالی و زواهی با عرض میکنم که عرفات، عرض میشود که حد مسافت نداشته. صاحب حدائق بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه و استبعاد میکنه اون نظر شیخ رو که بگیم این روایت مختص به مورد خودشه که مکه است، میگوید ول ازهر و اندی فی الجواب هو انه لما کان الاختلاف فی التقصیر فی هذا المکان یوم اذن موجودا کما حققناه. میگن در اون زمان ائمه، در این که آیا در حرمین میشد نماز رو قصر خوند یا نه، اختلافی بوده بین شیعه و سنی علی الظاهر. اون وقت استعمره السائل، سائل محمد ابن ابراهیم از امام جواد استیمار یعنی مشورت خواهی کرده. امام فرمود بعد از اینکه نیت اقامه کردی نماز رو تمام بخون. اولش هم همین بود، اذا دخلت الحرمین فنو عشرت ایام و اتم الصلاة. سائل دوباره سوال کرد که خب من یه روز، دو روز، سه روز قبل از ترویه میام، این مقدار که نمیشه قصد اقامه کرد از جهت ضیق وقت. صاحب حدائق میگه که این سائل دنبال این بود که امام ترخیصی به اتمام بده به او بدون نیت اقامه. یظهر من مراجعتهی، یعنی مراجعه سائل، ان مرادهو ان یرخص الامام علیه السلام له فی التمام من غیر نیت الاقامه کما فی حدیث علی ابن حدید. در حدیث علی ابن حدید میگه اونجا من با امام مشورت کردم، امام دید من میل دارم که تمام بخوانم و اینها، امر کرد به این که من نماز رو تمام بخونم. منتها تو این روایت امام فرمود که نه، اگر بخوای تمام بخونی باید نیت اقامه عشرت ایام بکنید. صاحب حدائق میگه تو این روایت امام نمیفرماید که ولو نیت اقامه عشرت ایام کردی میتونی باز بری برای عرفات. امام میفرماید نماز تمام معلق بر اقامه عشرت ایامه. حالا تو اگر دو روز سه روز قبل از ترویه میری بعد میخوای بری برای عرفات، پس دیگه نمیتونی نیت اقامه عشرت ایام کنی. امام فرمودن که برای نماز تمام نیت اقامه عشرت ایام لازمه. صاحب حدائق میگه حاصلهو بیان و تعلیق الامام علی نیت تعلیق الاتمام علی نیت الاقامه. اتمام معلق بر نیت اقامه است. لا ان مراده علیه السلام الامر بالاقامه والاتمام علی تلک الحال کما فهمو. خب اینم یه بیان که صاحب حدائق داره. خب این بیان خیلی خلاف ظاهره، چون امام دارهش میفرماد انوه، یعنی الان که وارد مکه شدی نیت کن مقام عشرت ایام را. باز یه بیان دیگری عرض میکنم که در برخی از کلمات به نظرم مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار آورده، ایشون میگه که مقصود این است که امام فرموده بعد از اینکه از عرفات برمیگردی نیت اقامه عشرت ایام بکن و نمازت رو تمام بخوان. حالا ببینید این روایت رو اگر سندن قبول کردیم، دلالتن هم یا حرف شیخ طوسی رو بزنیم که این اختصاص به موردش داره، یا حرف صاحب حدائق رو بزنیم، یا این حرف مرحوم مجلسی رو بزنیم، یک بیانی باشه که با این قاعده کلیه منافات نداشته باشه. قاعده کلیه این است که انسان جای اقامه میکنه نمیتونه از حد مسافت خارج بشه ولو برای یک ثانیه. فبه ها، اما اگر این توجیهات بارده و تکلفات داشت، اینجا باید بگیم خب مشهور از این روایت اعراض کردن دیگه. مشهور که نه، اجماع از این روایت اعراض کرده. اون وقت ببینید آیون، یه وقتی هست که یه روایتی رو دو سه نفر بر طبقش فتوا میدن اما مشهور ازش اعراض میکنن، اینجا این نزاع مطرح میشه که آیا اعراض مشهور آیا قاده هست یا قاده نیست. آقای خوبی میفرمان قاده نیست، اما از این ور مشهور مثل امام و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما و جمع زیادی از اکابر فقها ها میان قاده. خود ما همین مبنا رو داریم. ولی این جاییست که دوران بین مشهور و شاذ باشه. اما این روایت بالاتفاق ازش اعراض کردن. اینجا بحث اعراض المشهور نیست، اینجا بحث اعراض جمیعه. اگر از یک روایتی جمیع اعراض کرده باشن، خب اینجا اون روایت دیگه از اعتبار ساقط میشه. مثلا ببین، نه من نه، در مورد خودش خب این حرف درستی نیست. خب عرض میکنه نه، این در توجیه کرده ظاهر روایت. عرض کردم البته اگر بشه توجیه کرد که دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه، اما اگر کسی این توجیهات رو قبول نکرد، اینجا دیگه حالا یک نفر مثل شیخ اومده گفته اختصاص به مورد خودش داره، دیگه کل اجماع است نسبت به اعراض از این روایت. کمان که آقایون ببینید در این بلوغ دختر در 13 سالگی یه روایت داریم، اما مشهور قریب به اتفاق اعراض کردن از او. حالا اگر اونجا نگیم قریب به اتفاق، ولی اونجا مشهور اعراض کردن، اعراض مشهور خودش خیلی مسئله مهمیه. مشهور این روایت رو دیدن، بر طبقش فتوا ندادن، معلوم میشه یک قرینه‌ای بوده، یک نکته‌ای بوده، اینا به دست مشهور رسیده اما به دست ماها نرسیده. الان اینجا من میخوام عرض کنم یه پله بالاتر از مشهوره. مشهور قریب به اتفاق از این روایت اعراض کردن و دیگه بحثی نداره. خب اما حالا که این مطلب روشن شد، بحث اصلی این است که این آقایی که میخواد قصد اقامه بکنه تا چه مقدار مجاز خارج بشه. باز اینجا هم یه مطلبی رو عرض کنیم، اگر کسی در یک جا قصد اقامه کرد، بناش هم از اول این بود که اصلا از خود شهرم خارج نشه و بعد از قصد اقامه صلا صلاتن تامه، یه نماز کامل خوند، حالا بعد از این بدا له ان یخرج من البلد، باز تا مادون مسافت، اینجا معهدی اشکال نداره، میگه اگر این چنین شد، بعدن یه اتفاقی افتاد باید بره تا مادون مسافت رو برگرده، ولو صبح بره عصر برگرده، اینجا دیگه ضربه ای به اقامه این شخص وارد نمیشه. و یه روایتی هم داره صحیحه ابی ولاده، در اون روایت حضرت میفرماید ان کنت دخلت المدینه و حین صلیت بها صلاتا فریضتا واحده به تمامن فلیس لک ان تقصر حتی تخرج منها، تو مادامی که از اونجا دیگه خارج نشدی، از اون بلد یعنی سفری آغاز نکردی، تو مادامی که تو اون بلد هستی نمازت تمامه. پس اینم بحث نداره، این دو تا مطلب. اونی که محل نزاع اینه، کسی میخواد در یک جا قصد اقامه بکند اما این نیتش این است که تا مادون مسافت بره و برگرده، حالا هر روز بره یا در تمام این 10 روز یه بار بره، یا تا مادون حد ترخص هر روز بره و برگرده. این معیارش چیه؟ آیا اگر میخواد قصد اقامش محقق شود، چنانچه نیت دارد خروج از سور بلد را، بگیم آقا این قصد اقامش محقق نمیشه، سور همون دیوار بلده، اگر بلد سور داره، اگر بلد سور نداره آخرین بیوت بلد. بعضیا مثل مرحوم فاضل تونی همین مطلب رو قائل شدن. اینا دلیلشون چیه؟ ظاهرا دلیلشون این است که شما مبدأ مسافت از کجا قرار میدی؟ سفر شرعی از کجا آغاز میشه؟ از سور بلد دیگه، یعنی از قبل از حد ترخص، از سور بلد یا آخرین خانه های بلد، اونجا مبدأ احتساب مسافت شرعی است. پس معلوم میشه که این آقایی که میخواد قصد اقامه کنه، باید نیتش این باشه که از سور بلد خارج نشه. این یک. بعضیا گفتن که تا حد ترخص مانعی نداره، دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا این است که این کسی که سفر شرعی رو آغاز میکنه، از کجا نماز رو میتونه قصر کنه؟ بعد از اینکه از حد ترخص خارج شد. شما الان میخواید به تهران، اگه نمازتون رو بخواید قصر بخونید، تا تا مادامی که دم این عوارضی قوم هستید، این عوارضی یعنی توی حد ترخصه، نمیشه نمازو قصر کرد. بله رفتید رسید به حد ترخص، از حد ترخص رفتید جلوتر، اونجا نمازونو قصر میخونید. از اون طرف یه مسافری که میخواد برگرده به وطن خودش که قومه، تا قبل از حد ترخص هرچی نماز میخونه باید چه کار کنه؟ شکسته بخونه. تو حد ترخص که رسید باید نماز دیگه تمام بخونه. پس ملاک برای قصر و اتمام خود خروج از حد ترخص و ورود به حد ترخصه. پس اینجا بگیم آقا ملاک برای اقامه همینه، خروج و ورود. اما قول سوم این است که نه آقا اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ما چه دلیلی داریم که اگر مبدأ حد مسافت سور البلده بگیم اقامه پس منتهاش همینه، اگر مبدأ قصر حد ترخصه بگیم اقامه همین اندازه است؟ ما دلیلی نداریم برای این مطلب. ما هستیم و تعبیری که تو روایات وارد شده، ان و مقامه عشرت ایام اقامه، ما باید ببینیم که ما هی الاقامه، اقامه چیه. اینجا یه بیانی رو مرحوم آقای خویی دارن قدس سر رو، آقای خویی فرمان برای اقامه دو تا تفسیر شده. یک تفسیر این است که اقامه یعنی محل و اقامت رحل، محل و اقامت الاثاث، اقامه یعنی کسی که بار و بندیلشو در یک جا قرار میده. بگیم آقا اگر شما در یه شهری بار و بندیل تو قرار دادی، اون شهر میشه محل اقامه شما. اگر ما اقامه رو اینطور معنا کردیم یعنی محل و اقامت رحل، اقامت الاساس، اقامت الوسائل، میگم خب آقا اومده توی قوم یه خانه ای رو گرفته اونجا وسائلش رو قرار داده، این دیگه اگر صبح از قوم بره بیرون تا مادون مسافت اسب برگرده مانعی نداره، برای اینکه اقامش اینجاست، بیتوتش اینجاست، وسائلش اینجاست. اگر اینو گفتیم هر روزم میتونه صبح بره تا مادون مسافت قبل از مغرب برگرده. اما تفسیر دوم برای اقامه یعنی محل و اقامت نفس المسافر، محل و اقامت الانسان، خود انسان کجا اقامه میکنه؟ ان تقیم عشرت ایام، تو کجا اقامه میکنی؟ اگر گفتیم که اقامه مراد اقامت الانسان، اقامت المسافر، اینجا دیگه نمیتونه بره تا مادون مسافت رو برگرده حتی برای دقایق کمی. اینجا فقط باید تو همون شهر و حوالی شهر و توابع شهر باشه، حق نداره حتی برای لحظه کم و دقایق کم از این توابع شهر خارج بشه. خب یک مطلبی اینجا خود آقای خویی دارن، آقای خویی میفرمان اولا در میان این دو تا تفسیر، تفسیر دوم درسته. چرا؟ میفرمان تفسیر اول خلاف متفاهم عرفه. به عرف میگیم آقا اقامه، عرف مثلا رحل رو مطرح نمی کنه، اساس رو مطرح نمی کنه. اصلا ممکنه یک کسی رحل و اساس نداشته باشه. اصلا اون چه که متفاهم عرفیه همین معنای دومه. مدعا میفرماید معنای دوم که بگیم اقامت و نفس المسافر، خود مسافر اقامه کنه، این معنای دوم میفرمان اگر جمود بر ظاهر لفظش بکنی، جمود بر ظاهر لفظش این است که شما حق این که از بلد و حوالی و توابع بلد ولو در زمان قلیلی بخواید خارج بشید چنین حقی ندارید. اما اگر بیایم بگیم که آقا ما باید نگاه کنیم ببینیم که عادت خوب، اینجا رو دقت کنید، یه بحث خیلی مهمی است، هم در کلمات مرحوم آقای خویی هم در کلمات مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که فردا انشالله اگر زنده بودیم عرض میکنیم. آقای خویی فرمان اگر ما به لفظ تقیم و مقام و اینها که تو روایات وارد شده جمود کنیم، معناش این است که از حتی توابع شهر، حتی در مادون حد ترخص، از توابع شهر به اندازه قلیل هم نمیتونه خارج بشه، به اندازه یک دقیقه هم نمیتونه خارج بشه. ولی اگر آمدیم گفتیم آقا کنار این لفظ اقامه ببینیم عادت مردم در باب اقامه چیه، میگه آقا مردم وقتی میگن من توی خانه اقامه کردم، عادتاً از خانه میاد بیرون، مسجد میره، مغازه میره، نونوایی میره، اینطور نیست که بگیم آقا اقامه از تو خانه اصلا خارج نمیشه. در اقامه بلد عادت مردم بر چی جاریه؟ عادت مردم در اقامه بلد این است که از خود بلد خارج میشن یه مقداری، حتی میگن از حد ترخص هم خارج میشن، منتها به مقدار ساعت او ساعتین، یه ساعت دو ساعت میرن تا دو فرسخی رو برمیگردن، سه فرسخی رو برمیگردن. این مقدار عادتا انجام میدن و این مقدار رو عرف میگه مضر به مصابه اقامه نیست و یتسامه و فیه عادتا این مقدار. بله؟ نه از فرض این است که از اول همچنین نیتی داره، اصلا فرض ما اینجا این است که از اول چنین نیتی داره. حالا این اجمالی از فرمایش آقای خویی، هنوز یه نکته دیگه داره که عرض بکنم، این رو تأمل بفرمایید. کلام مرحوم آقای بروجردی هم در البدر الظاهر ببینید که عرض کردم، هم کلام آقای خویی هم کلام آقای بروجردی نکاتی داره که انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.